سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: استقبال حکومت طالبان از کمک های سازمان ملل متحد. طالبان تاکید می کنند که در روند امداد رسانی برای نیازمندان هرگونه همکاری خواهند کرد.
با سپاسگزاری از این همکاری هایشان، همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله می رسانیم.
آیا این کمک ها درد نیازمندان در افغانستان را دوا خواهد کرد؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند. این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه.
در ادامه تازه ترین روایت در مورد کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت را از همسرش سیاره دشتی خواهید شنید.
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل را گرفته بودند و ما امرایشان رفتم به پنجشیر، امرای برادرم و فهیم جان یک جا.
در مسائل بین المللی، از تازه ترین ها در مورد اعتراض های گسترده مردمی در قزاقستان به شما خواهیم گفت. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان، با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی، پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده. انتظار می رود که وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شد که تطبیق دوز 4 واکسین کرونا را پیشنهاد کرده. تفصیل خبرها. قرار است که لوید هاستن، وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش ها، سه‌شنبه هفته آینده علاوه بر هاستن، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده توضیحات خواهد داد. بر اساس گزارش ها، دو نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. هر دو مقام آمریکایی در حال در مورد افغانستان به کنگره معلومات می‌دهند که مقام‌های دفاعی از دستاورد اندک در برابر شبکه القاعده سخن می‌گویند. لوید هاستن تأکید کرده که نیروهای آمریکایی این توانایی را دارند تا وضعیت را از بیرون افغانستان نظارت کنند و با وسیله طیاره‌های جنگی جلو اوجدارها در داخل این کشور را بگیرند. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی، پرواز طیاره ها موقتاً به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا، رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه صورت گرفت.
هیچ پرواز به خاطر برفباری از میدان‌های هوایی افغانستان به شمول کابل لغو نشده. از میدان هوایی کابل پروازها برای 2 ساعت متوقف شد، اما لغو نشده، تنها تأخیر داشت.
پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که پروازها پس از برفباری و بارندگی شدید از میدان هوایی کابل متوقف شده. از انگامی که طالبان در 15 آگوست کابل را گرفتند، متخصصان خارجی از افغانستان بیرون شدند و پس پروازها در جریان شب متوقف شد. غلام جیلانی وفا گفته که مذاکرات قطر و ترکیه ادامه دارد تا توافق برای مدیریت میدان هوایی کابل حاصل شود. سفارت افغانستان در روم میگوید که پس از آن از پلیس ایتالیا کمک خواست که یک دیپلمات برکنار شده بر سفیر افغانستان حمله کرد. سفارت در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که روز سه‌شنبه یک دیپلمات پیشین به نام محمد فهیم کشاف که از سوی طالبان به عنوان سفیر تعیین شده وارد ساختمان سفارت شد. در ادامه گفته شد که کشاف در برابر کارمندان سفارت بالای سفیر افغانستان حمله ور شد، اما سفیر از خودش دفاع کرد و پلیس ایتالیا را به کمک خواست. اعلامیه می‌افزاید که پلیس محمد فهیم کشاف را از سفارت بیرون کرده. سفارت افغانستان در ایتالیا هم مانند سایر سفارت‌ها در یک خلا قرار دارد. اکثر این سفارت‌ها هنوز هم به نظام تحت حمایت غرب که در 15 آگوست سقوط کرد وفادار ماندند. عبدالقادر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییترش نوشته که کشاف از سوی آنها به عنوان سفیر تعیین نشده، اما از اینکه ماموریت او پایان نیافته بود، بر کناریش از سفارت به گفته بلخی یک اقدام غیر قانونی بوده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. انتونی بلینکن در دیدار با آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی در واشنگتن گفت که آمریکا و متحدینش در کنار اوکراین ایستاده خواهند ماند.
اگر روسیه با توجه به همه راه بحران را برگزیند، ما با آن پاسخ فوری خواهیم داد. ایالات متحده، جرمنی، سایر متحدان ما، شریکان ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو G7 آشکار برای روسیه گفتیم که حمله بر اوکراین با پیامدهای بد روبرو خواهد شد.
پس از آنکه روسیه حدود 100,000 نظامیش را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرد، کشورهای غربی نگرانی دارند که مبادا روسیه بر اوکراین حمله کند. پولند میگوید که بلاروس سفیر این کشور در منسک را احضار کرد تا خبر اخراج یک دیپلمات پولندی از این کشور را با او شریک سازد. وزارت خارجه پولند دیروز تایید کرد که از کنسول این کشور در شهر برست بلاروس خواسته شده تا خاک این کشور را ترک کند. مشکل پناهجویان تنش‌ها را میان وارسا و منسک افزایش داده. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شده که برای افراد بزرگتر از 60 سال و کارمندان صحی تطبیق دوز چهارم واکسین ویروس کرونا را پیشنهاد کرده. اسحق ارزوک رئیس جمهور اسرائیل همسرش دیروز در بیت المقدس واکسین گرفتن. ارزوک پس از تطبیق واکسین گفت:
اومیکرون در هر گوشه ای از اسرائیل در حال گسترش است. شاید به هر خانه برسد. راهی دیگر وجود ندارد. باید واکسین شویم در فرصت خیلی زود.
اسرائیل در حال حاضر با موج تازه همگیری ویروس کرونا روبرو شده. بر اساس آمار 24 ساعته روز چهارشنبه، نزدیک به 12,000 مورد مثبت کرونا در یک شبانه روز در اسرائیل ثبت شده است. باز هم سلام و روزتان بخیر. ساعت 9:07 صبح به وقت کابل است. امروز پنجشنبه 16 جدی 1400 خورشیدی، 6 جنوری 2022 میلادی. فرشتن نگاه هستم. میرحمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان با استقبال از کمک های سازمان ملل متحد گفته که در روند امداد رسانی برای نیازمندان هر گونه همکاری میکند. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، این روند باید برای مردم افغانستان ادامه یابد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که 1.5 میلیارد دلار را برای مدد رسانی به نیازمندان در افغانستان جمع آوری کرده. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان را با اهمیت می‌داند و روی ادامه آن تاکید می‌کند. در حالی که میلیون‌ها تن در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند، کمک‌های بین‌المللی اندک امیدواری به میان آورده. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها از این کمک‌ها استقبال می‌کنند و برای رساندن آن به نیازمندان هر گونه همکاری خواهند کرد.
مردم افغانستان نیاز به کمک و همکاری جهان داره. کشورها باید در قبال مردم افغانستان ایفای مسئولیت نمایند و همکاری خود را دوام بدن. و ما هم با سپاسگزاری از این همکاری هایشان، همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله میرسانیم و همچنان مؤسسات هم که در این بخش همکاری دارن، آنها هم تحت مراقبت ما هستند که به کسای نیازمند کمک ها به وقتش برسه.
پیش از این اداره های سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که زمستان امسال وضعیت را برای میلیون ها افغان با مشکل بزرگ روبرو کرده. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که با وجود بحران بشری، صدها میلیون دلار برای کمک رسانی با مردم در افغانستان جمع آوری شده است.
در جریان ماه دسامبر، شرکای ما برای 7 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی فراهم کردند. همچنان برای زمستان کمک های نقلی و غیر غذایی در جریان رساندن به نیازمندان قرار دارد. تمویل کننده ها 1.5 میلیارد دلار را با 2 درخواست برای کمک های بشری جمع آوری کردند.
سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسانی پیش از این گفته بودند که کمک‌های آنها به افغانستان برای حکومت طالبان دادن نمی‌شود، بلکه از طریق مؤسسات بین‌المللی به نیازمندان کمک می‌شود. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برفباری سنگین و بارندگی شدید بسیاری از بخش‌های افغانستان را تا دو روز گذشته خیلی متاثر کرده است. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک‌ها در حال گذر است. حکومت طالبان گفته که وضعیت اضطراری روز چهارشنبه به خاطر برفباری سنگین و بارندگی شدید اعلام شده. شمار از سازمان‌های امدادرسانی در ماه‌های گذشته هشدار دادند که افغانستان زمستان دشوار در پیش رو خواهد داشت. این سازمان‌ها از احتمال مرگ و میر گسترده در نتیجه سردی شدید و نبود آب و غذای کافی هشدار دادند. جمع‌آوری کمک‌های 1.5 میلیارد دلاری برای امدادرسانی به نیازمندان شاید امیدوار کننده باشد، اما برخی از نهادها روی حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان تاکید می کنند. دیوید ملیبند رئیس کمیته نجات بین المللی با تازگی به بی بی سی گفت که اقتصاد افغانستان کاملا فرو پاشیده و تنها کمک‌های بشری نمی تواند چاره ساز وضعیت فعلی باشد.
شنیدید که سازمان ملل متحد از جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری برای نیازمندان در افغانستان خبر داده. این کمک ها در دو درخواست در جریان 2021 میلادی جمع‌آوری شده. آذرخش آفزی عضو هیئت مدیره اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که کمک ها برای کوتاه مدت مهم است، اما افغانستان به نیاز به حل دراز مدت بحران اقتصادی داره. همکارم با آقای حافظی گفتگوی تلفنی کرده و نخست از او پرسیده که جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری بر مردم افغانستان تو چی حد میتونه که خبر خوش باشه؟
در شرایط اضطراری کنونی که مردم افغانستان سخت دچار فقر و گرسنگی و بیکاری هستن، این کمک‌های جامعه بشری به افغانستان قابل قدر است و میتونه مفید واقع شود. به ویژه در شرایطی که 23 میلیون از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند و زمستان سختی هم در پیش دارن، این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه و همچنان جریان اقتصادی افغانستان یک تکانه خوب باشه. اما قابل ذکر است که ابعاد فاجعه اقتصادی افغانستان بسیار وسیع‌تر از این است. سرمایه گذاری ها کاملا متوقف شده، سرمایه گذاری قبلی هم با ظرفیت نهایی کار نمی کنه و سیستم بانکداری ما تقریبا فلج شده. مردم ها میلیون ها نفر بیکار شدن و تعداد زیادی از کادرهای ملی افغانستان که نیروی بشری و سرمایه مملکت بود، بنا به ترس یا بنا به فشار یا بنا به وضعیت نامناسبه که تشخیص دادن از وطن برآمدن، یا همگی دست به دست هم داده یک وضعیت بحرانی را در مملکت به وجود آورده.
آقای حافظی رئیس کمیته بین المللی نجات گفته که اقتصاد افغانستان فرو پاشیده و تنها کمک های بشری چاره ساز نیست. آیا در واقع چنین است؟
احیای اقتصاد افغانستان یک موضوع کاملا جداگانه از کمک های بشری است. کمک های بشری میتونه یک چیز زود ثمر و عاجل باشه برای رفع مشکلات موجود و اضطراری و عاجل، اما ساختن یک اقتصاد خودکفا و نیرومند و یا اقتصاد مصنوعی قبلی به کمک های بیشتر و زیادتر ضرورت داره که در حال حاضر کمک ها را کس تعهد نکرده.
برای جلب حمایت کمک های بیشتر بشری مکلفیت حکومت طالبان چی بوده میتونه؟
از دید ما کار را که طالبان میتونه انجام بتن این است که در جهت ایجاد یک آدرس مشروع و متمدنانی که بتونه افغانستان در صحنه بین المللی دوباره نقش احیا بکنه، باید اینا ارزش های عام بشری را و دستاوردهای مردم افغانستان را در نظر بگیرن و نیازمندی های مردم افغانستان و یک حکومت همشمول عادل و مقتدر و ملی که بتانه یک آدرس خوب به مردم افغانستان و به جامعه بشری باشه، برای ایجاد از او تلاش کنن سعی کنند. و سیاسیون افغانستان هم باید برای احیای یک حکومت مقتدر ملی که مشروعیت خود از اراده مردم بگیره باید کمک کنند و فعال شوند.
آذرخ شافیزی از وضعیت مدیر اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوید که سیاره دشتی، همسر فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت، ادعای تازه‌ای را درباره مرگ شوهرش مطرح کرده. سیاره دشتی در گفتگو با رادیو آزادی گفته که پس از پایان بررسی ها اکنون با آنها روشن شده که در کشته شدن فهیم دشتی آیسای پاکستان دست داشته و میگوید این بررسی ها از سوی جبهه مقاومت برخی نهادهای خارجی به شمول فرانسه انجام شده، اما در این مورد اسناد به دست نمیدهد. مقام های فرانسوی تا هنوز در این باره چیز نگفتند. طالبان میگویند که این ادعاها به پاسخ نمی ارزد. جزئیات در این گزارش.
از این ساعت 1:30 بجه متواتر زنگا
زیاد. از سختی های روزهایی می گوید که در آلبانیا بدون همسرش سپری می کند. سختی هایی که فکر می کند گویا پایانی ندارند. سیاره دشتی امسال پس از 22 سال زندگی مشترک شوهرش فهیم دشتی و همزمان با آن برادرش جنرال عبدالودود زره را در پنشیر در جنگ با طالبان از دست داد. سیاره دشتی میگوید که جبهه مقاومت ملی، شماری از نهادها و سیاستگران خارجی و نیز فرانسه در بررسی چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره همکاری کردند. ادعایی که به گونه مستقل از سوی هیچ نهاد خارجی و مقامهای فرانسه تایید نشده است. او ادعا میکند که در نتیجه بررسی ها روشن شده است که پیش از آن که شوهرش فهیم دشتی کشته شود، افراد اداره استخبارات پاکستان یا آیسای آنان را بازداشت کرده و پس از آن کشتند.
روایت‌های گوناگون وجود داشت، اما مثق‌ترینش که اطلاعی به ما رسید بازداشتشان و شهادتشان، لیکن ما فکر میکنم ترجیح میتم که بعداً این رقم را رسانه ها شریک کنیم بهتر است.
پیش از این فواد اسلم وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان چگونگی دخالت کشورش را در جنگ پنجشیر رد کرده است. هرچند در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر کابل ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که در آنها افراد مسلح دیده می‌شدند که به زبان اردو گپ می‌زنند و می‌گفتند که راهی پنجشیر هستند تا بجنگند. اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته است. سیاره دشتی با دو پسر و یک دخترش 10 روز پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند. او میگوید پس از رسیدن به پاکستان در 14 سنبله پس از چاشت روز یک شنبه برادرزادش خبر جان باختن فهیم دشتی و برادرش جنرال ودود زره را به او داد. خانم دشتی درباره آخرین دیدارش با همسرش چنین میگوید:
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودن و ما امروزشان رفتم به پنجشیر همراهی برادرم و فهیم جان یک جای به پنجشیر. اینا را من رساندم چون موضوعی بود که اگر یک خانم ایدم متر می بود ممانیت نبود، یعنی تلاشی و اینا نمی کردن طالبا. به مخاطر در وقت آخری که اینا تصمیم گرفتن که ما باید بریم پنجشیر، من گفتم که من همراهی تان میرم. خب هر دوش ممانیت نکردن، گفتن بریم.
با این حال صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و از دوستان نزدیک فهیم دشتی که از جریان بررسی ها درباره چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره آگاست بر گفته های سیاره دشتی مهر تایید میزند. او ادعا میکند که آنان در نخست از سوی نظامیان پاکستانی بازداشت، بازجویی و سپس تیرباران شدند.
اینا توسط یک گروه بس جاده عمومی بازداشت میشوند. این گروه که گفته میشه متشکل از طالبان در لباس پاکستانی ها در لباس طالبان و در کنار طالبان بودن، اینا به یک خانه منتقل میشن، چند ساعت متواتر مورد بازجویی قرار میگیرن. در جریان بازجویی با مرمی شلیک میکنن به یکی از پایای فهیم دشتی و او بادسمال که همیشه با خود داشت پای خودش را میبنده. بعد اینا را میارن در کنار دریای پنجشیر پشت یک رستوران بهاریست به نام دریابار. در عقب از این رستوران و فاصله 100 تا 150 متری اینا را تیرباران میکنن. این در حالی است که هنوز قطعات اصلی طالبان وارد نشده.
و تازگی هم در نوار صوتی که از سوی محمد علم ایزدیار معاون پیشین مشران جرگه افغانستان به روز یک شنبه 12 جدی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، گفته است که مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود مسئول مالی و اداری این جبهه مورد حمله قرار نگرفته است. به گفته ایزدیار، مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود با دو محافظشان در مسیر دشتک تاواخ از سوی طالبان متوقف شد و آنان پس از تیرباران در کنار جاده در یک گور دست جمعی دفن شدند. اما خانواده آقای دشتی این گفته های محمد علم ایزدیار را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این ادعای خانواده فهیم دشتی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این ادعا به پاسخ نمی‌ارزد. اما طالبان در همان روزهای نخست گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود، ادعایی که از سوی جبهه مقاومت در آن زمان رد شد. فهیم دشتی سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی بود که به روز 14 ماه سنباله سال روان خورشیدی در جریان حمله های طالبان بر ولایت پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای و مدتی هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود و به احمد شاه مسعود و با تازگی به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بسیار نزدیک بود. اکنون همسر و 3 فرزندش در آلبانی هستند و قرار است به زودی به کانادا بروند.
افغان خبری الان او را سربالی پردوی بنده محدودیتون اوزه کیگی ده حتی کیگی چه دوی پا کور کی نول شی.
یک سروی نشان می دهد که پس از سقوط کابل 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. ادامه کار خبرنگاران زن چقدر مهم است؟ به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. 0042-02-21-12-32-29. تکرار میکنم. 0042-02-21-12-32-29. پیام هایتان را پنجشنبه در برنامه شکست سکوت پخش میکنیم.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات بعد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که پس از اعتراض های گسترده در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور از روسیه و کشورهای منطقه خواهان کمک شده. معترضان در اکثر شهرها به ساختمان های دولتی هجوم آوردند و چند ساختمان را به آتش هم کشیدند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور قزاقستان شب گذشته در جریان چند ساعت 2 مرتبه در تلویزیون ظاهر شد و گفت که کشورش با تهدید تروریستی روبرو شده. قاسم جمار توقایوف از سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه خواهان همکاری شد. در این سازمان به شمول روسیه و قزاقستان، ارمنستان، قرقزستان، تاجکستان و بلاروس عضویت دارند. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی دومیش هشدار داد که به هر گونه اقدام شدید دست خواهد زد تا مردم و کشورش را حفظ کند. این هشدار قاسم جمار توقایوف در واقع برای اعتراض کننده هایی داده شده که از چندین روز به این سو در نورسلطان پایتخت و چند شهر دیگر قزاقستان به جاده ها ریختند. درگیری و زد و خورد میان اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی در چندین شهر صورت گرفته. وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که 8 پلیس و گارد ملی در نتیجه درگیری ها کشته شدند و بیش از 300 تن دیگر زخم برداشتند. تظاهرات در قزاقستان، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیای میانه، در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از شنبه به این سو ادامه داشته. این تظاهرات از غرب قزاقستان آغاز شد و به زودی به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. اعتراض کننده ها همچنان علیه فساد، بیکاری و معاش کم شکایت می کنند. تظاهر کننده های خشمگین بر چندین ساختمان دولتی در شهر هجوم آوردند و برخی از این ساختمان ها را اشغال کردند. قاسم جمار توقایوف در سخنرانی تلویزیونیش گفت که با عنوان رئیس جمهور مسئولیت دارد تا امنیت مردم را حفظ کند، به حمایت از آنها ادامه دهد و برای اتحاد قزاقستان هر کار ممکن را به اجرا بگذارد. در شهر الماتو پایتخت پیشین و بزرگترین شهر قزاقستان، صدها اعتراض کننده در حالی که با خودشان چوب و سایر وسایل را حمل می کردند، بر دفتر شاروال حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. پلیس در برابر آنها از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. فرمانده پلیس الماتا میگوید که بنیادگرایان افراطی تلاش کردند تا وارد اقامتگاه رئیس جمهور در یکی از شهرهای جنوب قزاقستان شوند. صبح دیروز رئیس جمهور قزاقستان حکومت را منحل کرد و وضعیت اضطراری را در نورسلطان پایتخت الماتا و چندین شهر دیگر آن کشور اعلام کرد. سپس در جریان شب او از اعلام وضعیت اضطراری در تمامی قزاقستان خبر داد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی نشر میشه، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما اکنون چند پیام از شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر رادیو آزادی. بعد از سلام از امارت اسلامی ما خواهش میکنیم که این نرخ نوای مواد خوراکه و تیل و چوب و بعضی چیزایی که خوراکه و پوشاکه است باید کنترل کنن، یا هیچ کنترل ندارن، خبر ندارن از نرخ نوا. ما خواهش میکنیم کنترل کنه. و سلام.
با تقدیم سلام و احترامات فائقه خدمت کارمندان محترم رادیوی آزادی و مقامات مسئول افغانستان، عارف حسین قانونی هستم از ولایت بامیان از ولسوالی پنجاب. یادآور شوم که در قسمت توزیع کمک ها که مؤسسات امداد رسان برای مستحقین کمک را در نظر گرفتن و یا در نظر می گیرن، باید گفت که اصلا توزیع کمک ها و روند کمک ها در سطح ولایت بامیان و بخصوص در ولسوالی که ما زندگی میکنیم، در قریه که ما زندگی میکنیم، عادلانه نبوده و کمک به بیشتر به کسانی توزیع میشوند و بیشتر به کسان کمک ها میرسند که وضعیت زندگی بهتر و خوبتر را دارند، و آنانی که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند، آنان اصلا از آمدن کمک و توزیع کمک حتی خبر هم ندارند. امیدوار هستیم از که مقامات مسئول و صدای ما را بشنوه و از رادیو شما خواهشمند هستیم که پیام ما را به مقامات محلی بامیان و مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام یا نظر دارید به 0042 0221 2413 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما اون رو در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغو نشده. سفارت افغانستان در روم گفته که پس از آن از پلیس ایتالیا کمک خواسته که یک دیپلمات برکنار شده بر سفیر افغانستان حمله کرد. وزیر خارجه آمریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. پولند میگوید که بلاروس سفیر این کشور در منسک را احضار کرده تا خبر اخراج یک دیپلمات پولندی از این کشور را با او شریک سازد. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شده که برای افراد بزرگتر از 60 سال و کارمندان سی تطبیق دوز 4 واکسن ویروس کرونا را پیشنهاد کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را به شما داریم. اما پیش از آن یک گزارش این که مشتری دانش سارنوال دارای معلولیت و مسئول اقتصادی خانوادهش از حکومت طالبان میخواهد که برای او و دیگر سارنوالان زن اجازه دوباره رفتن به کار را بدهد. او گفته در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و از چند ماه به این طرف ماش دریافت نکرده. تهدیدهای جانی از دیگر نگرانی های ای سارنوال زن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشتری دانش در سال 1369 هنگامی که 2 ساله بود شکار پولیو بیماری فلج اطفال شد و توان راه گشتن از هر دو پایش رفت. او با قالب پای مصنوعی و 2 عصا سالها مکتب و پوانتون رفت تا سارنوال شد. حالا هم منتظر است طالبان اجازه بازگشایی پوانتون ها را بدهند تا بتواند از پایان نامه دوره ماستری اش دفاع کند. این سارنوال زن میگوید بیشتر از 5 سال در کابل سارنوال من خشونت علیه زنان بوده و 1 هفته پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان به حیث رئیس عمومی سارنوالی من آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی از سوی لوی سارنوالی گماشته شده. مشتری اما امروز از سوی حکومت طالبان اجازه رفتن به وظیفه را همانند همه سارنوالان زن ندارد و تا کنون معاش هم دریافت نکرده است. این سارنوال دارای معلولیت نانآور خانواده 10 نفری خود است. غم نان بیشتر از مرض پولیو به جانش ریشه دوانده.
مشکلات مالی در نظام فعلی افغانستان وجود داره. معاش پرداخت نشده و ما در یک حالت فقر و بیچارگی به سر میبریم. حتی چند ماه میشه کرایه‌خانه خود نپرداختیم.
به گفته این سارنوال سرنوشت کاری و امتیازی آنان تا هنوز روشن نیست. خواستیم دیدگاه مقام های حکومت طالبان را در زمینه جویا شویم اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در ماه نوامبر به رسانه ها گفته بود برخورد سلیقوی و امتیازی با سارنوالان صورت نخواهد گرفت. مشتری دانش از تهدیدات جانی سارنوالان مخصوصا سارنوالان زن هم حکایت می کند. به باور او جامعه جهانی و کشورهای پناهجو پذیر هم آنان را از یاد بردند.
ما سارنوالا خانه های اولی خود را ترک کردیم، به خانه های دیگه آمدیم به خاطر ازی که نتانن امو مزنونینی که از زندان رها شده و اونا جای های ما را پیدا نکنن و ما را سوی قصد قرار نتن. به خاطر ما در یک حالت اخفا بسر میبریم، حتی فامیل های ما نمیتونه آزادانه گشت و گذار بکنن.
کوشش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان را نیز در زمینه داشته باشیم اما موفق نشدیم. رهبری حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. معاون سخنگوی حکومت طالبان هم پیش از این گفته بود برای رفع نگرانی سارنوالان اقدام خواهند کرد. این سارنوال دارای معلولیت زن در حالی روایت از روزگار خود دارد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان دروازه های مکاتب، پانتون ها و دفاتر را به روی زنان بستند و محدودیت های زیاد اجتماعی بر آنان وضع کردند. مواردی که واکنش های جامعه جهانی را در پی داشتند و پایبندی به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شرایط جهان برای رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اعتراضات حق طلبی زنان هم در این مدت بارها از سوی حکومت طالبان با خشونت سرکوب شده. با این همه مشتری دانش از جامعه جهانی می‌خواهد به طالبان فشار وارد کنند تا امنیت جانی کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی به خصوص سارنوالان را به عهده بگیرند و به آنان اجازه کار دهند و یا هم پناهندگی سارنوالان را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از این وضعیت نجات یابند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشه متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است. اما بنابر عوامل مختلفی، تعداد زیادی از زنان و دختران، بخصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند، اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، ممانعت های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بیسوادان را در این کشور زنان تشکیل می دهد که این خود نگرانی های را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتری را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیر در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سوادار بری ببینی که زندگیش ببینی، یا کرا یا خانه شخصی و نکلش پاک، اولاداش به تعلیم و تربیه.
به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده، او رو برای بچه این بتا گرفته، دوای مرا برای زو داده که ای خودش اگر اساسات کرده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطر که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات زیاد دیدم و سر اولاد خود کوشش کردم که باشه می ترجمه که سر خودم و سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معاینی سوال هر گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی احتیاجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم سوال دختر ما را جواب بده. به هر کس احتیاجی میکردم که باش کم یا مثل ما وری احتیاج نمانن. با چه خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمی فهمیدم، یک دفتر رو نمی یافتم که برم کار کنم. جایی که می رفتم می خواستم کار کنم، برم می گفتن سواد داری؟ می گفتم نه. می گفت خیلی تو لسانم نمی فهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمی دیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات ها رو دیدیم.
خانم فاطمه می افزاید تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل میگوید که بی سوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره ایشان به میان آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش بشنوید.
طفلک مریض بود، او را از پیش دکتر آورده، به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده، او را برای بچه ایم بتا گرفته دوای مرا برای زو داده که ای خودش یک حساسیت کده بود. کلان یک جنجال برای ما جور کده که اثر ماده نیمشه و پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر. ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش یک کار، پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده خانم ما قنات نسک پیش یک دکتر برای یک دواخانه ریافته نتانه، یک دوکان فامیده نتانه. روزا شده که پیسه داده میشه شار رفتب ای از اوری دادب نفهمیده که ما پس چند بگیرم از پیش دوکاندار یا اگه اسناد مهم گرفته او سنداخته، یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها، وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از آنان است که نتوانست از مکتب رود و سواد بیاموزد و ای که افسوس می خورد می گوید
من نمیام له مکور است می ادو خانه را نمیپم که لاوی از کدام است. پدرای ما آینده ما را فکر نکرد. خونه که بی سواد است کلش اولادش مردار خود. از سوادار بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش با تعلیم با تربیه خود درس میخوانن میفهمند، دیگه از کتابا خبر میشن. دخترای ما هم دیگه ما تو بی سواد بود درس کردن، مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونستم رسیده سر اولادای لارس ما میگم من به سال که شدم دختر بچه تا مکتب شامل میکنم که مثل این بابی خودواری مثل ما واره بی سواد نبراید یک لاور را بفامن.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقمند آموختن سوادند ولی به دلیل مخالفت های خانواده هایشون نمی توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می گوید زیاد دلش می خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود ولی خانوادهش به او اجازه نمی دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمی دن، میگه که دیگه کسا مکتب نمی رن، تو چرا مکتب بری؟ بعد از دبین قوم زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمی دن.
به گفته مرسل عادات و رسم و رواج هایی که در خانوادهشان موجود است، دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند، زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان طعنه می دهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکنهای زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور، خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب ما نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن، و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر.
به گفته خانم مرجان هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی‌یابد. از سوی دیگر دکتران میگویند زنان با سواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل یک تن از دکتران ولادی و نسایی میگوید آنده زنانی که سواد ندارند از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارند و نمیتوانند به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
یک زن بی سواد چون مکتب نخوانده، این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم. و اوقات مرگ و میر در زن بی سواد زیادتر است به تناسب زن با سواد، به خاطر که زن با سواد به شکل درست به دکتر میره. حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بی سوادی کار نمیکنه. او میگه هرم چیزی از جانب خداوند است پیش من، با ایده خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانم که به کلینیک سیهی یا شفخانه مراجعه بکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا ما یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 هم درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با اون پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیش قوم کمی مرمه که توری در کجا جور کردی که خوبش جور کردی شد ایور زمان دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، من میتونم به مصرفش برسم، من میتونم به تربیه درست به او بتم. به زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی به وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، من میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
لیلا ما میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادران هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند، اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان به خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و میگوید
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شدی و کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتایقیم که مکتب برم. کوکوش میگفت نرانی و مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم، رضایت و خشو را بگی، از ننو را بگی، از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار راضی زختیم که اولادای ما باید مکتب برم. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم ما چرا اینجا جورو میکردم؟ این میز پاکو ما گفتم نه، من نمیخوایم که اولاد میرقم باشه. اولادا به خیر درس بخونن، آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی، به واتساپ رادیو آزادی به تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد، علی یارو مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار، آگاه مسائل حقوقی، ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کده برای ما و شنونده توضیح بتین که حقوق بشر دوستانه یعنی چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین‌المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخورد خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک‌های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق‌های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و امو کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته می شود و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ می زنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارند، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منی شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از این حقوق در مجموعه از این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شده.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف های متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حد باشد که مناسب حال و وضعیت امو زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم، دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند، میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند، میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه ای داره، اصل برخورد انسانی هست، یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست، با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست، محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف‌های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر هم مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر. گفتن تانی چقدر سخت خدا